بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. اجمالاً و به اختصار به عرضتون میرسد که توجه به این جهت داریم که پیامبر گرامیمون، یعنی شخصیتی که عالی ترین برنامه تکامل و مهمترین برنامه رشد و ترقی بشر و اونچه که سعادت انسانها را در جهات دنیوی و اخروی و مادی و معنوی و فردی و اجتماعی تأمین می کند، به وسیله حضرتش از ناحیه خداوند متعال ابلاغ شده. همین اسلام عزیز و مکتب وحی و وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام، یعنی شخصیتی که حفظ این مکتب به وسیله حضرتش، یعنی همه ائمه معصومین علیهم السلام و بالاخص وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، از شخصیت‌هایی که در ارتباط با حفاظت این مکتب نقششون نقشی تعیین کننده و بسیار مهم بوده است که در تعبیرهای مربوط به این بزرگواران از جمله در زیارت جامع می‌خوانیم موضع رسالتن، جایگاه رسالت، موضع رسالت، جایگاه رسالت. این معناش می‌شود که یعنی حفاظت رسالت در ارتباط با این بزرگواران است. جایگاه شیء نگه دارنده اون شیء است. جایگاه رسالت یعنی حفاظت کننده بر رسالت در همه ابعاد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و اون چه که اشاره کردم. بنابراین بسیار این اوقات از این جهت اهمیت دارد که در ارتباط با این دو شخصیتی است که یک شخصیت آورنده مکتب سعادت و یک شخصیت از شخصیت‌های حفاظت کننده بر این مکتب در همه ابعاد این مکتب. حالا در ارتباط با پیغمبر اکرممون تذکر کوتاهی که به نظر رسید عرض کرده باشم این است که توجه داریم که مسئله نبوت مسئله است که سعادت بشر در ارتباط با این مسئله است. انسان موجودی است بسیار مستعد، ساختمانی است بسیار بسیار با استعداد. این موجود بسیار مستعد در عین این که بسیار مستعد است، این است که نیازمند به برنامه دارد برای بروز استعدادش. این موجود انسان موجود مستعدی است، مسئله است مشخص. در ارتباط با موجوداتی که برخورد داریم استعداد انسان و موجود عجیب بودن این موجود شگفت‌انگیز مسئله است روشن. اونچنان مستعد است که در خلقت به فعالیت‌های مختلف و در جریان‌های مختلف در جریان و روز به روز استعداد بروز می‌کند در جهات گوناگون. حالا این جمله مقصود بود که توجه به این که این موجود موجودی است مستعد نیاز به توضیح نداره، معلومه. نمیخوام حالا از خود قرآن نقل کنیم که قرآن میفرماید در بهترین اندازگیری اندازگیریش کردیم، یعنی خیلی فوق العاده است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کار به این بخش نداریم که از قرآن استفاده کنیم. قبل از مرحله استفاده از قرآن دارم عرض می‌کنم انسان موجودی است مستعد بسیار مشخص. این موجود مستعد را که خداوند آفریده است خیلی روشن است که راهش نمیگذاره که هرچی شد. این موجودی که سخت مستعد است، پروردگار حکیم برای رشد او حتما برنامه‌ای و جریان‌هایی برای چنین رشدی در نظر است از نظر ذات مقدس حضرت حق در علم الهی مشخصه. چه این که اگر موجودی این چنین مستعد را رهاش کند خلاف حکمت اوست، و مسئله این که او حکیم است اون خودش جای خودش محفوظ. با این اصلی که در ارتباط با مسائل توحیدی است، اگر چنانچه کسی بین مصنوعاتی که دارد یک مصنوعش خیلی مهم باشه، طبیعی است که در ارتباط با او حساب و کتاب خاصی هم در کاره. حالا روشن است رها گذاشتن این انسان بدون برنامه با توجه به این که سرمایه گذاری به تعبیر عرفی و معمولی من نسبت به این مصنوع خیلی شده است، اگر رها واگذار بشود خلاف حکمت است، قبیحه. اگه یه موجودی درش سرمایه گذاری بسیار شده، یه کاری سرمایه گذاری فراوان نسبت به اون کار شده، اما در عین این که سرمایه گذاری فراوان شده رها بشه، برای این که از این سرمایه استفاده بشه برنامه ریزی نشه، برای این که از این سرمایه استفاده بشه جریان هایی در نظر گرفته نشه، کاملا این چنین جریانی غیر حکیمانه است. بنابراین این انسانی که سرمایه گذاری بسیار عظیم در او مشهود است و استعدادش عجیب و شگفت‌انگیز است، برای بروز این استعداد، رشد این استعداد نیاز به برنامه داره. در عین این که اینقدر مهم و مستعد است، خودش هم می‌فهمد این انسان که در عین حال نیازمندی داره. خودش به گونه ای نیست که در همه چیز بفهمد که چه باید بکند، بلکه می‌یابد که نیازمند است، محتاج به برنامه است. اون وقت برای این که به رشد و تکاملش برسد، نیازمند است به راهنمایی کامل. راهنمایی کامل هم طبیعی است که از ناحیه حضرت حق فقط میتواند صورت بگیرد، چه این که او آفریده است، پس او توانایی برنامه کامل را دارد. جمله کوتاه بسیار ارزنده است که به خاطرم هست، از نوشته‌ای، از گفته‌ای، از هر کجا در ذهنم هست، که اون کس که تکوین کار اوست، تشریع هم حق اوست. یعنی اون کسی که آفریده است و به تمام بافت این موجود آفریده شده آگاه است، تمام مصالحش را می داند، تمام زیانهایش را می شناسد، تمام عوامل انحطاطش را آگاه است، تمام عوامل ترقیش را می داند، چون خلق کرده است که افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، چون این چنین است که تکوین کار اوست، تشریع هم حق اوست. یعنی حق اوست برنامه دادن، به خاطر اینکه خلق کرده، بر همه چیز او آگاهه. بنابراین روشنه که برنامه های کامل باید از دایه خدا باشه. این همه اشاراتی است به بحث هایی که هر کدومش بحث های مفصلی داره، گاهی هم انقلت و قلت داره، ولی بالاخره مطلب از این قراره. حالا این موجود سرمایه گذاری درش بسیار شده، پس شایسته است که برای بهره برداری برنامه‌ای براش باشه. برنامه کامل از ناحیه تکوین بخش او معنا داره، خالق او معنا داره، به نتیجه از ناحیه خداباد باشه. نتیجه این می شود که خدا هم که باز به جهاتی مناسب نیست که مستقیم با این بشر در ارتباط باشد در همه مسائل، اون وقت پیامبر می فرستد، پیامبر برنامه های الهی را ابلاغ می کند، پس وجود پیامبر ضرورت داره. حالا با توجه به این اشارات مختصر و موجزی که عرض شد، اون وقت این پیامبر سمتش برنامه ارائه دادن از ناحیه ذات مقدس حضرت حق است. پیامبر گرامی یعنی آخرین شخصیتی که بهترین برنامه، جامع‌ترین برنامه را از ناحیه ذات مقدس حضرت حق ابلاغ کردند و بیشترین خیر به وسیله حضرتش به بصر رسیده. لذا میتوان گفت که روز ولادت حضرت و روز بعثت حضرت و به طور کلی وجود مقدس حضرت نعمتی است از ناحیه پروردگار که نظیر ندارد، چه این که ولادتشون، بعثتشون، وجودشون معناش ارائه دادن برنامه است که از هر جهت بی نظیر و بی مانند، در عقاید یگانه، در اخلاق یگانه، در رفتار یگانه، در مسائل فردی، اجتماعی، همه شونی که انسان با آن نیازمند است بی نظیره. پس این شخصیت اینه. حالا برای اینکه این شخصیت اثبات کند که من پیامبر هستم، معجزه لازمه که اثبات کنه که من از راه خدا هم. دو جور معجزه پیامبر اکرم داشتن. معجزه چیه؟ معجزه کاری که همگان عاجز همراه با ادعای آورنده این معجزه منصبی از مناصب الهی یرا. یعنی اگر کسی مدعی شده منصب خدایی، گفت من پیغمبرم، مدعی شده که منصب الهی را، اون وقت کاری که انجام بدهد که دیگران نتوانن انجام بدهن همراه با این ادعا باشه، این میشه معجزه. ممکنه کسی کاری بکنه که این کار رو دیگران نمیتونن انجام بدن، ولی مدعی این که من پیغمبر هستم نیست، این معجزه نیست. معجزه با این قیده، کاری که دیگران از انجامش عاجز و همراه هست با ادعای سمتی از سمتهای الهی. این تعبیری است که در البیان بسیار ارزنده‌ای که از آثار علمی مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه هست، که یکی از آثار بسیار ارزنده‌ایش همین کتاب شریف البیانه، خیلی مجموعه نفیسی است، مسائل مختلف مربوط به قرآن را مطرح فرمودن. اون وقت در مسئله اعجاز عبارتشون، چون عبارت جالب جامعی بود، به نظر رسید به عرضتون برسد، می فرماین که و هو فی الاصطلاح ان یأتی المدعی لمنصب من المناصب الالهیه بما یخرق نوامیس الطبیعه و یعجز عن و یعجز عن غیره شاهدن علا صدق دعواه. اعجاز چیه؟ اعجاز اینه که یه شخصی که مدعی شده منصبی از مناصب خدایی را، اون وقت این شخص که چنین ادعایی کرده کاری بکند که خرق نوامیس طبیعت است، یعنی همه قوانین طبیعی را در هم شکسته. نه تسریع در قوانین طبیعی، که یه نظر اینجوری هم هست که دیگه حالا واردی حرفا نمیشم، که معجزه تسریع در قوانین طبیعی است. خیر، ایشان به این جهت اشاره کردن که اینجور نیست، معجزه خرق نوامیس طبیعی است. یه بحث هست که قوانین طبیعی سرعت میگیره، به سرعت انجام میشه، مثل این که بشر این توفیق رو پیدا کرده از اینجا تا تهران یک ماه را، اما حالا از اینجا تا تهران یک ساعت را، به گونه و نسبت به کاری اصل ارتباط گیری از اینجا تا تهران رایی نداشته الا همون یک ماه را، بله حالا با یک شماره گرفتن صرف 21 بعد یه عددی گرفته بشه ارتباط محبوزه. این میشه تسریع در جریان قوانین طبیعی. نه، اعجاز این نیست، اعجاز شکستن قوانین طبیعی است، به هم ریختن قوانین طبیعی است. چون فعل ذات مقدس حضرت حق است، لازم نیست که از جریانهای طبیعی استفاده بشه. به تعبیر دیگر، هر اون چه بشر محیر العقل کارهای عجیب و غریب انجام میدهد، یک شماره میگیرد اینجا و تهران، هیچ اینجا و اون سر عالم، اون طرف دنیا. این تسریع در قوانین طبیعی است و استفاده کردن از قوانین طبیعی. اما معجزه چیست؟ معجزه در هم شکستن قواعد طبیعی است، چون همه در اختیار حضرت حق است، در ارتباط خداوند متعال است. ایشان به این نکته اشاره کردند که بعضی نظرشون غیر اینه، این در حقیقت توجه دادن است به این که مطلب اینه. و هو فی الاصطلاح ان یأتی المدعی لمنصب من المناصب الالهیه بما یخرق نوامیس الطبیعه، و غیرش رو هم عاجز می سازد از این که به مثلش چیزی بیاورند، بمانندش این کار رو انجام بدهند، اون وقت این معجزه شاهد میشه و صدق ادعاش. چرا؟ برای اینکه اگر دروغگو باشه این کار به دستش انجام شده، اون وقت کسی هم نتوانسته مقابله بکنه، طبیعی است که کار قبیح انجام شده از نهایه حضرت حق نعوذ بالله. چرا؟ چون به دست یک کاذب و دروغگو جریانی انجام گرفته است و خدا این قدرت رو بهش داده است که موجب گمراهی خلق میشه، موجب زلالت خلق میشه. لذاست که اگر چنانچه دروغگو باشه خدا رسواش میکنه، اگر دروغگو نباشه خیر، اون کاری که انجام داده انجام داده، مثبت رسالتشه. بنابراین معجزه این است با این اختصاری که عرض شد، این معنی اعجازه. اون وقت به نتیجه اگر چنانچه از نظر عقلی ادعای کسی باطل بود، دیگه نیاز نداره خدا رسواش کنه. مثلا فرض کنید که یه کسی ادعای منصب الهی کرده، گفته من خدایم، گفته من خدایم، یه ادعای منصب الهی است، ادعای الوهیت کرده، این ادعا رو میکنه، لازم نیست خدا رو رسواش کنه. چرا؟ چون همه عقلا میفهمن، بی خود میگه، همه عقلا میفهمن این اشتباه، این نادرسته، یا دیوانه شده، یا اینکه به یک جهتی چنین ادعایی رو میکنه. نیاز نداره که اگر کسی مدعی شد من خدا هستم خدا رو رسواش کنه، چون با عقلی که به همه عقلا داده رسواش کرده. این همه میفهمن که یا خول شده، دیوونه شده، و یا اینکه مدعی چیزیست به خاطر غرض نادرستی، نیاز به ابطال نداره، چون از نظر عقلی بطلانش مشخصه. کسی مدعیه که من خودم، حالا اتفاقا خیلی متاسفانه هم چیزی هم زیادم شده، من خودم دو تا برخوردم این اواخر داشتم که جدی جدی نشست هم اتاق اونو گفتش که بله، گفتم خب چی شده، جریانی بود و این حرفا، شاید هم یک شب اشاره کردم، گفت بله مرد و زن اختلافی داشتن، حالا خصوصیات نگم که خیلی مشخص نشه، و در هر حال به این صورت بود که گفت بله من خدا هستم، گفتم من چطور؟ گفتم خدایی. بله. بعد گفتم خب من که خدا هستم چطور من خودم نمیفهمم که خدا هستم؟ گفت خب باز نفهمی بازم خدایی. گفتم خدایی نفهم خیلی بده. من خودم. و باز به یکی دیگه هم برخورد کردم، متاسفانه گفتم چی میخونی؟ گفت مغنی. بعد گفت جدی میگفت؟ گفت جهان خداست و ما هم جزء خداییم. البته این حرفا رو خب عرفای اصطلاحی منحرف گفتن، ولی دیگه اینجور که به اینجا برسه کار، خیلی خیلی جای تأسف بود. الا اینو گفتن صاف شخصیت های مهم عرفان اصطلاحی صاف گفتن فرق بین خلق و خالق به تعین است و اطلاق. این دیگه حالا جای بستش نیست، اشاره می کنم. یعنی موجودات با جهت تعینشون محدودیتشون غیر خدان، ولی از محدودیتشون که صرف نظر بکنیم اوست، از محدودیت صرف نظر کنیم اوست. تعیون و عدم تعیون، تفاوت بین خلق و خالق اینه. خب حرفاییست که اشتباهش مشخصه. در هر حال یه ادعای اگر کسی کرد که عقلا میفهمن اشتباهه، دیگه لازم نیست خود درست باش کنه. یا این که بعد از این که به نقل قطعی شده است که پیامبر گرامی اسلام آخرین پیامبر است. یعنی وقتی که از نظر نقلی اثبات شد پیامبر بعد از معجزه پیامبری پیغمبر اکرم که اثبات شد، اون وقت خاتمیتشون هم به فرموده قطعی خودشون اثبات. حالا اگر کسی بعدن یک کاری بکنه که دیگران هم نتونن انجام بدن، ادعای پیغمبری هم بکنه، لازم نیست خود رسواش کنه. چرا؟ چون رسوا شده از این جهت است که نقل قطعی اثبات کرده که بعد از پیغمبر اسلام پیغمبری نمیاد. بنابراین نیاز به این که پیغمبر رسوا بشه، این مدعی پیغمبری، نیاز به چنین چیزی نیست. چرا؟ چون اثبات شده به این که بعد از پیامبر گرامی اسلام پیغمبری نخواهد آمد. یا اگه کسی مدعی پیغمبری شد ولی به خیال خودش دلیلی که آورد برای پیغمبریش خود اون دلیل ردش کرد، اونجا هم دیگه نیاز نداره خدا رسواش کنه. مثل چی؟ مثل این مسلم کذاب که مدعی شد من پیغمبرم، بعد دلیل چیه؟ گفت من تو این چاه که کم آب داره، تو این چاه آب دهنمو میندازم تا پر آب بشه. آب دهنشو انداخ، همون مقدار آبی هم که بود خوش شد. همون مقدارم خوش شد. حالا همون مقدار که خوش شد چی شد؟ پس اونی که میخواسته دلیل بیاره برای این که من پیغمبرم چی شده؟ همون دلیل شده برای این که پیغمبر نیست. اینجا دیگه لازم نیست خدا دست رو کار بشه. پس اگر عقل روشنگر است که این ادعای سمت الهی باطل است، نیاز به رسوا کردن این مدعی نیست از نهایی خدا. اگر نقل قطعی اثبات کرده است که این ادعا غلط است، باز نیاز به رسوا کردنش از ناحیه خداوند نیست. و اگر دلیلی که برای پیامبریش می آورد خود اون دلیل باطلش می کند، باز از ناحیه خداوند دلیل بر این که این پیامبر نیست و رسوا کردنش لازم نیست. و نتیجتاً در چنین مواردی مطلب مشخص، اون وقت این پیامبر گرامی که برزتون رسید، دو جور این پیامبر مکرم اسلام برای اثبات پیغمبریشون دلیل داشتن. یکی دلیل هایی که سندهای تاریخی اثبات میکنه، ولی الان نمیتونیم نشون بدیم، مثل که مرده زنده کردن، سنگریزه صحبت کرده، شق القمر داشتن، این معجزاتی از این قبیل، اینا تو سندهای تاریخ ثبته. الان بخوام نشون بدیم نمیتونیم نشون بدیم، مگر اینکه همون طبق اسناد تاریخ که افراد نسبت به مطلبی اسناد تاریخ رو میبینن بعد مطمئن میشن که درسته. اسناد بسیار در تاریخ مشخص است که این پیامبر گرامی این چنین معجزاتی داشتن. عرض شد شق القمر بوده، مرده زنده کردن بوده، سنگ ریزه صحبت کردن بوده، کوه سخن گفتن بوده و الی ماشاءالله معجزات بسیاری. دعا کنند و همونجا کار ترتیب داده بشه، دعاشون دعای مستجاب که چه بسیار و فراوان. فکر بکنم عرض کرده باشم براتون که یه وقتی یکی از آداب پیغمبر اکرم این بود که حضرتش وقتی این نزدیک ها پیداشون نبود، حضرت میپرسیدن چی شده، فلانی کجاست. اگه میگفتن رفته مسافرت، حضرت براش دعا میکردن خدا حفظش کنه چنین چنان. اگر میگفتن که خیر مریضه، میفرمودن بریم عیادتش، بریم ازش خبر بگیریم. اگر میگفتم نه مسافر است و نه مریض، نه آمده خدمتتون چند شبی چند روزی مسجد نه آمده، حضرت میفرمودن بریم زیارتش، که خود اینم ادب بسیار مهم نیست. آدم نسبت به رفقاش، دوستانش، قفلت نداشته باشه، بی توجه نباشه، خبر بگیره ازشون و هر یک از اینا که باشه وظیفه‌ش انجام بده. حضرت فرمودن که فلانی یه جوونی بود، گفتن این جوون، این اسمش بردن، این کجاست، نیست، پیداش نیست، مثلا چند شبی نیومده. گفتن یا رسول الله مریض شده. فرمودن پس بریم عیادتش. یه چند نفری پاشدار آمدن برای دیدنش، آمدن عیادتش رو، حالا بعلوش نشستن و گفتن که چی شده که مریض شدی؟ مثل که این سوال سوالیست که همه جاییه، معمولاً سوال میشه آه چی شده مریض شدی؟ بهش فرمودن چی شده مریض شدی؟ گفت یا رسول الله، خب معمولاً میگن نمیفهمم چی شده، نمیدونم که چی شده مریض شده. این گفت چرا میدونم چی شده؟ گفت بله، جهت مریضی مینه، شما تو نماز عشا سوره قارعه رو خوندید که از عالم بعد بحث میکنه، مسئله زندگی بعد، قارعه، القارعه تو ملقارعه، اون جریان قیامت که یک گوشش بیان شده و آن اینکه تو اون جریان عجیب حساب و کتاب هم دقیق است، دقیق، القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه یوم یکون الناس کالفراش المبسوس و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار حامیه. مسئله دوزخ و گرفتاری دوزخ و مسائل مربوط به قیامت. یا رسول الله، شما این سوره رو خوندید، من از شنید این سوره تکان خوردم که عجب جریانهایی در پیش داریم و به کارمون دقیق رسیدگی میشه و اون کس که وزنه اعمالش سبک است دوزخی است و در آتش گرفتار میشه. چه آتشی؟ رنج بردم، ناراحت شدم، تکان خوردم، آمدم خانه ناراحت به خدا عرض کردم پروردگارا اگر من کارایی کردم که بعد از مردن گرفتاری داره، ناراحتی داره، مصالحه کن به این که الان مریض بشم، سختم مریض بشم که دیگه بعد از مردن گرفتار نباشم. جهاد مریضی منه، تا این درخواستو کردم اینجوری افتادم، به مریض شدم. حضرت فرمودن که خب چرا اینجور دعا کردی؟ دست خدا که بسته نیزش که، و از خدا عافیت میخواستی دیگه اینجوری دعا نکنی، حالا من دعا میکنم تو پا میشی، خوب میشی، اما بعد از این مواظب باش، اینجوری با خدا دعا نکن، بلکه از خدا عافیتو بخواه، خداست، لطف داره، تفضل داره، از او درخواست عافیت کن. بعد حضرت دعا کردن همون جا پاشو. اینا یک نوع از معجزات پیغمبر اکرم. یک قسم از معجزات حضرت هم معجزه ایست که نمیشود نشون داد. گفتیم این معجزه ها معجزه هاییست که نمیشه نشون داد، تو سند تاریخه، از نظر تاریخی افراد باید بررسی کنن، وقتی که تاریخ اثبات میکنه بعد مطمئن میشن قبول میکنن، و اما الان کسی نشون بدنه، یک قسمش خیلی، اما یک معجزه ایست که موجوده، معجزه ایست که همیشه موجوده، معجزه خالده است و اون معجزه قرآن کریم، این کتاب مقدس، این کتاب یک معجزه همیشگی است، این کتابی که فصاحت و بلاغتش یعنی زیبایی سخن معجزه است، این کتابی که خبر دادنهاش از آینده و غیب معجزه است، این کتابی که اسرار خلقت رو که بیان کرده است معجزه است، این کتابی که قواعد و معارفش حقایقی رو که بازگو کرده است معجزه است، این کتابی که مجموعش معجزه است که اعلام کرده است که همه جن و انس و منکرینش جمع بشوند، به قدر این کتاب مثل این کتاب بیاورن، اون وقتی که این کتاب بشه باطل، این مکتب بشه باطل، بلکه فرموده 10 سوره بیارن، ولی و بالاخره فرموده خیر 1 بیارن. این کتابیست که این اعلامو کرده و الان به یهودیان، به نصرانیان، به مجوسیان، به صاحبان مکتبهای مختلف، به همه دشمنان اسلام، به اونا که برای نابودی اسلام پولها خرج میکنن، بلکه جانها به خطر میافکنن، زحمات فراوان میکشن، به همه و همه اونا که از قدرت عجیب اقتصادی، از قدرت عجیب فکری برخوردارن و توان اون رو دارن که دانشمندان، خطبا، نویسندگان، گویندگان، شخصیت‌های علمی را در بهترین مرکزهای مناسب برای پرورش فکر و برای گفتن مطلب جمع کنند، و همه اینها قرآن اعلام می‌کند که اگر به قدر 1 آوردید ما پوچیم، ما باطلیم. خیلی حرفه، اینو باید یادمون باشه، خیلی افتخاره. اعلام این جهت شده در این کتاب عزیز اینه که معجزه خالده ایست، معجزه خالده، که دیگه هر کدوم از اینه که اشاره کردم اینا بحث ها داره، حرف ها داره، اما اجمال مسئله اینه. و این کتاب به خاطر این که پیامبری پیامبر اکرم ابدیست تا قیامت، این کتاب هم معجزه ایست که تا قیامت مسئله اجازش محفوظه. تو این قسمت هایی که گفتم بیمانند است، بیمانند. فتو به صورتن، 1 قرآن می فرماید که مثلش بیارید، 1، به قدر 1 قل هو الله، به قدر 1 انا اعطینا کالکوثر، که 100 هم سطر معمولی، معمولی هم کمتر. اون وقت همه این نیروها و قدرتها جمع بشن، به خاطر 100 واقعا نمجیبه، این همه خوش ذوقها، این همه خوش فکرها، این همه قدرتمندیهای در گفتار و بیان و مطلب، نه همه به همه جمع بشن، به قدر 1 قل هو الله بیاورن، همه بزرگان اسلام، علمای اسلام اعلام میکنن که ما پوچ شدیم و نتونستن و نمیتوانن. این از که معجزه ایست خالده، معجزه ایست خالده. و مفتخریم به این که مکتبمون این چنین مکتبیست. و در همه این قسمت هایی که اشاره کردم این بسیار اعجازش مشخصه. یک اعجاز علمیشو اشاره کرده باشم بیشکار انشاءالله، که این آیه شریفه سوره زخرف آیه 10، الذی جعل لکم الارض مهدا. قرآن می‌فرماید ما زمین را مهد، گهواره برای تو قرار دادیم انسان، برای شما انسان ها، الذی جعل لکم الارض مهدا. وقت لطافتش اینه که اون اصلی که نیمی شده اینو درست بفهمن، یه معنا میده، معنی درست که تضاد با این معنایی هم که حالا مشخص بشه نداره، اینجور نیست که تضادی دو کار باشه. اون وقت حالا اینجور مشخص شده که چقدر این تشبیه عجیبه و این به خوبی حرکت زمین رو میرسانه. الذی جعل لکم الارض مهدا، گهواره، این گهواره است که حرکت داره، در حرکت است. اون وقت این زمین الان چقدر این حرکت لطیف، از گهواره‌ای که برای طفل خیلی هم حرکتش لطافت داره و مفید، مفیدتر، آرامتر، چه وضعیتیست، چه جریانیست. الذي جعل لكم الارض مهدا. اون وقتی که این آیه شریفه به این صورت بیان شده، تمام افکار دانشمندایی هم که اون وقت بودن به حرکت زمین توجه نداشتن، بلکه میگفتن حتما زمین ساکن ساکن، یک اتفاقی داشتن بر سکون زمین. وقت اونجا تعبیر قرآن این شده که مهدا، بعد مهدا کم به کم دیگه معلوم میشه که عجیب تعبیریست که به خوبی مناسبت با حرکت زمین داره و از این چیزا فراوون فراوون که باز جای بحث این مسائل فعلا نیست. و در هر حال از هر جهت فوق العاده. بی خود نبود که آقا حضرت صادق علیه السلام هم که باز این روزا مربوط به حضرت، اون وقتی که اون چهار نفر تصمیم گرفته بودن که یه قرآن اصلا بسازن، یه چهار نفر از اونی که خیلی قویه در ادبیات عرب و مخالف با همه چیزم بودن، منکر خدا هم بودن، گفتن ما تقسیم کنیم قرآن رو بین خودمون، یک سالم برای خودمون مهلت بگذاریم و مثل قرآن بسازیم، باز همین مکه بیایم همون جا و موعد اینجا باشه، بعد این مجموعه رو برای یک دیگر بخونیم، بعدش هم ارائه بدیم، اون وقت اعلام کنیم پوچ شدن اسلام رو. اینا با همین تصمیم گرفتن. سر موعد که آمدن با هم نشستن، همین دو که نشستن حالا قرار گرفت، یکیشون گفت که من که همچی که قسمت خودم رو داشتم وردسی میکردم که مثلش بیارم به فلان آیه، حالا من دیگه آیات یادم نیست، به این آیه رسیدم، دیدم که کار ما نیست اصلا، هیچی، این کلام از کلام بشر بیرون است و فوق کلام بشر. دیگری گفت منم به این آیه که رسیدم همینطور. سومی گفت منم به این آیه. چهاری هم گفت منم به این آیه. حضرت صادق علیه السلام از اونجا رد میشدن دو مسجد حرام، به قول ما پاشون شل کردن، یه مکسی کردن، فرمودن که شما که هیچی، این آیه را براشون خوردن که اگر جن و انس جمع بشه بخواد مثل این کتاب بیاورد نمیتواند. جن و انس جمع بشه شما که هیچ، این کتابیست از این. ولذا چقدر خوبه که یه مقدار بیشتر عزیزان همت بکنیم برای اینکه این کتاب را بیشتر باش مأنوس باشیم. هر کس در هر سطحی، در هر وضعیتی قرآن مطرح باشه در زندگیمون، اگر چنانچه خودمان از قرآن میفهمیم چیزی، یکم بیشتر باز با توجه، اگر نه همون معانی که از دیگران فهمیدیم، مطالبی که از دیگران فهمیدیم در عملش بکوشیم، هرچه بیشتر بشیم اهل قرآن. که البته توجه دارید که اهل قرآن شدن و فهم قرآن و به حقیقت از قرآن استفاده کردن هم حتما و حتما در ارتباط با استفاده از معصومین، ائمه معصومین علیهم السلام است، همونی که دیگه هممون به حمدالله حفظ شدیم که پیامبر همیشه داد زدن و فرمودن که کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلو ابدا. این جریان قطعی، این حدیثی که اصلا حرف توش نیست دیگه، حدیثی که پیامبر اکرم اول به بعثت فرمودن، اواسط به بعثت فرمودن، اواخر به بعثت فرمودن، در جریان حج فرمودن، به صورت‌های مختلف فرمودن، چقدر هم حدیث رسا و قوی و عجیب. انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. حالا یک جریان کوتاه و یک تذکر عرض کنم و عرضمو جمع کنم، زیاد مصدی شدم از بزرگوارانی هم که در محفل هستن، عذرخواهی میکنم اگر تصدیع شد. در ارتباط با این کتاب با اطرته، کتاب با ائمه معصومین علیهم السلام، دو چیز تو ذهنم رسید که عرض کرده باشم. یکیش یک کمی تنوعش بیشتره، خیلی میگفتم اما خیلی وقتم هست که نگفتم. خب مام که دیگه تکرار کردنمون مثل که معمولی و مسئله زیادی نداره، و اون وقت همینی که یه وقتی گفتم به عرضتون میرسد و عرضم رو جمع کنم که یک کمی تنوعش از اونی که تو ذهنم بود شاید بیشتر باشه، که کتاب با اطرت توامه با هم، این دوتا. اونی که کتاب تنها بگوین زلالت، اطرت تنها هم که کسی هم جرفی نداره که معلومه که کسی اینجوری حرف بزن. اما اگر چنانچه کسی خواست فقط به قرآن تمسک بجوید، اشتباهش بیش از فاصله بین زمین تا آسمان میشه. مرحوم نراقی یک کتابی دارد به نام تقدیس. این تقدیس رو حدوداً علیه مثنوی نوشته است. تو مثنوی میدونید که شعر خوب خوب داره، خیلی شعر خیلی خیلی مفید داره که منم خیلی وقت خودم میخونم، شعر مفید داره. اما خب خودش هم که یه آدم بسیار عوضی است که معلومه شعرهای بسیار بسیار غلط هم داره، بسیار بسیار نادرست هم داره، فراموند ام یکی دوتا نیست، چقدر هم به شیعه بد گفته، چقدر میشه دیگه. از شعراش میگه که آوازه، میگه که فضائل دومی اسم میاره، فضائل دومی در گوش شیعیان مثل، در نزد شیعیان مثل آواز خوش است در گوش کر. این کمترین توهینشه، کمترین توهینش به شیعیان اینه، میگه فضائل دومی در نزد شیعیان به مانند آواز خوش در گوش کره. اینو کره نمیفهمن، فضائل نمیتونن بفهمن، این تا کمترین چیزشه. اینو که خیلی اشتباهاتش فراونه. این کتاب حدودن ایشان در مقابل اون نوشته. اون وقت در این کتاب این مسئله تلازم قرآن و اطرت را هم ضمن یه داستانی بیان کرده که خب این مسئله تلازم قرآن با اطرت به حکم خود قرآن، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. خود قرآن ارجاع داده به ائمه علیهم السلام که دیگه خب باز کردن میخواد. و تلازم قرآن و اطرت به حکم حدیث قطعی همین که الان خوندیم، کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، و روایات فراوان فراوان فراوان. و به حکم عقل، یعنی وقتی بررسی میکنیم آیات قرآن رو گیر میکنیم خیلی از آیات، اگر نباشه بیان معصوم نمیتونیم حلش کنیم، دینم خودش جا خودش محفوظه. به حکم عقل اون وقت ایشان این مطلب رو تو یک مثالی، قالب مثالی آورده. ایشان میگه که جمعی رفته بودن از شهر ری، حضرت عبدالعظیم رفته بودن مکه، رفتن مکه دیر رسیدن، وقتی رسیدن که ایام حج گذشته بود، ایام حج گذشته بود و فکر کردن برگردن بمونن چیکار بکنن، تصمیم بر این شد که بمونند و باز بیان تو اون شرایط اون وقت و مجدد برگردن، کار مشکلیه، گفتن همه جو بمونن، قرار شد بمونن. به نتیجه خبری از اینا به بستگانشون که نرسیده بود هیچی، قافله ها که برگشتن، خب اینا که برنگشتن موندن دیگه، کسانشون ناراحت شدن، قافله ها یکی بعد از دیگری می آمدن، اما این جمع نیامدن، نیامدن دو ناراحت، کسانشون نگران. یک وقت یه عربی وارد شهر ری شد، سوار بر اسب و آمد رد بشه دو خیابونی جمعیتی، دورشو گرفتن، اینه که قافلشون نیامده بود، دوستانشون آشناهاشون نیامده بود، گفتن این شاید بدونه، این عرب است و شاید از اونجا خبری داشته باشه، و سوال پیشش کردن. این گفت برادر من، این گفت پدر من، چنین چنان سفر حج خبر داری نداری؟ این همه گوش داد گوش داد، آخرش یه جمله گفت، گفت ما ادری ما تقولون، ایشان به شعر گفته، ما ادری ما تقولون، ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبیل. اینو گفت. ایشان میگه که به شعر میگه که گفت ما ادری و خلاق الجمیل، ما تقولون اذهبوا خلوا السبیل. گفت ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبیل. اینه که گفت یه جمعی که دورش گرفتن دیگه گفت خب من که فهمیدم چی گفت. این میگه که حلال مشکلات پوله، پول بیادید بدید تا من بگم این قافله چه شده. حلال مشکلات پول. چرا؟ چون من درس خوندم و درس که خوندم به اینجا رسیدم که اذهبو از ذهب میاد، ذهب یعنی طلا، اذهبو یعنی طلا به من بدید تا من بگم که چی شد. دیگری گفت اشتباه کردی، بام درس خوندیم، اشتباه کردی، اینجور نیست، این چیز دیگه. گفت گفتن تو چی میگی؟ گفت این عرب گفت همشون مردن، برید مجلس تحریم درست کنید، اما مردن. چون گفت ما ادری ما تقولون اذهبوا، ما ادری ما تقولون، ما تقولون مات از موت میاد، یعنی مردن، برید مجلس تحریم درست. سومی گفت تا هم اشتباه کردی، من درست میفهمم، چیز دیگه گفت. چی گفت سومی؟ گفت دیگه که برید استقبال، اینا دارن میان، اذهبو از ذهبه میاد، ذهبه یعنی رفت، اذهبو یعنی برید، بگه برید استقبال. چهارمی گفت عرضتون اشتباه کردین، این میگه دزدا سر راه رو گرفتن و اینا نمیتونن بیان، برید راه رو باز کنید، خلوا السبیل. جمعی فکر ترهیم و جمعی فکر پول و جمعی فکر استقبال و جمعی فکر اسلحه و شلوغ بلوغ شد. یک کسی تو این جمع برخورد کرد، گفت چی شده؟ اوضاع خاصی؟ گفتن بله خب جریان نیست. چیه جریان؟ جریان رو گفتن. به این شخص که گفتن جریان رو که عربی و چنین و چنان، گفت عبارت اون مرد عرب و بلدید؟ گفتش که گفتن بله بلدیم. گفت چی گفته؟ گفتن گفته ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبیل. گفت بیچاره نگفته مردن، نگفته برید استقبال، نگفته پول بیارید، نگفته که اسلحه پیدا کنید، دزدار سر راه گرفتن دورشون کنید. این عرب بوده، نمیفهمیده شما چی میگید. گفتم من نمیفهمم شما چی میگید، بذارید برم. چقدر خنده داره که از چی فهمیدن، چقدر اشتباهه. والله خیلی از این اشتباه تر کملین از افراد مدعی بشر که از اکرت فاصله گرفتن بیش از این نفهمی که در این جمله فهمیدید در ارتباط با قرآن کریم حرف زدن. به جان خودم، به جان شما قسم نمیخورم، به خدا قسم نمیخورم، اگر یه فرصتی باشه و وقتی باشه 2 ساعت اون چه تو ذهنم هست بگم کم میارم، که بگم چقدر بی خود گفتن، چقدر باطل بافتن، چقدر پر از اباطیل. همین فسوس آدم نگاه کنه سخت میبیند، عجیبه، چقدر اباطیل فراوان، یکی بعد از عجب. اینجور بین اون چی که حق است از قرآن کریم و اون چی که گفتند اشتباهی عظیم عظیم. یه چیز ساده شو بگم که شما همه تون بفهمید، ملا آقاینه که در جران یه نگاه بکنن این کتابه، یه نگاه بکنن ببینن که چیه، چه وضعیست. پناه خدا، من دیگه چیز دیگه عرض نمی کنم. بقیه یه چیزی عمومشی همه میفهمن اینه که خب همه میدونیم فرعون چی کتیه دیگه. فرعون کیه؟ مشخص در این کتاب اینجور هست که چی؟ این ابن عربی با این شهرتی که داره و کذا میگه که چی؟ میگه که این فرعون خداوند قوزهو طاهرن متحرن، خدا روح فرعون رو پاک و پاکیزه گرفت. قبضه طاهرن متحرن. چرا؟ اون وقت چراشم؟ چون این گفته که من ایمان آوردم، ایمان آوردم و چون گفته که ایمان آوردم، بنابراین اینجوریه که روحش پاک و پاکیزه. قرآن میگه که ما بدنشو به عنوان عبرت بیرون افکندیم. قبلش تو آیه داره که حضرت موسی و هارون گفتن خدا این توفیق همین ایمان آوردن پیدا نکنه. قد اجیبت دعوتکما، قرآن میگه که ما اجابتتون کردیم، همچه توفیق پیدا نمیکنه. این ابراز ایمانش وقت غرقش هست و وقتی که دیگه قبول نمیشه. آیه دیگه میفرماید که فأخذه الله نکال الآخرت والأولى، یعنی بدبختی دنیا و آخرت نصیبش شد. اون وقت چی؟ اون وقت چنین چیزی گفته بشه که فقبضه او، تا چرا از عترت فاصله گرفت؟ از عترت فاصله. اینه که عترت، عترت کتاب و عترت، کتاب و عترت، به افتخار این که مذهب ما جعفریست و از این شخصیتی که می چاید دهان کسی که بگوید من همه عرفاشو فهمیدم و دیدم و چنین و چنان، تا چه رسد که مثل ایشان بخواد بشه. مفتخریم به این جهت. خدایا این افتخار ارزنده را به حقیقت معصومین علیهم السلام از ما سلب مفرما. به این کشوری که کشور جعفریست، پروردگارا را بر اساس مکتب تشیع و حفاظت بر همه آموزهای شیعی، همه کسانی که در این جهت از موقعیت رهبری تا بقیه مراحل در این جهت در تلاش باشند تأیید فرما، و همه کسانی که در این جهت در جهت تخریب باشند اگر قابل هدایت نیستند ذلیل فرما، و به خاندان رسالت علیهم السلام پروردگارا الان عرض سلاممون به پیشگاه مقدس پیغمبر اکرم و ائمه معصومین، همه این بزرگواران ابلاغ بدار. حالشون همشون به خاطر که امشب ما خواستیم که دیگه آخر به اصطلاح هفتمون باشه تا انشالله بعد شروع بشه، به ذهنم زد که عرض سلام و خدمت به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کنم، و من یک سلام عرض بکنم تا بعد دیگه هرچه مناسب دیدن عزیزانمون، ما با همین سلام اکتفا میکنیم. دلهامون میفرستیم مدینه، ولو نمیدونیم اونجا هم قبر مقدسشون کجاست. السلام علیک یا فاطمه، السلام علی السیدت الجلیله ذات الاحزان التبیله في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية غبرا، فاطمة الزهراء ولأي الأمور تدفن سرا، بذات المصطفى ويغفر سراها بنت من أم من هليلة من ويل لمن سن ظلما وأذاها ويل لمن سن ظلما وأذاها بميرم أمير مؤمنان كنار قبر نازنين نشسته. هم دیگه دستشون را از خاک قبر بی بی تکان دادن غم ها روی آورد به دل مولا چشمم پنهان شدی ولی از دلم پنهان نیستی حبیبی غابن عینی و جسمی و ان قلبی حبیبی لا یغیب وان قلبي حبيبي لا يغيب نوشتن ابن عباس آمد آقا رو از کنار قبر مولا برداشت تسلیت گفت بگم اما کربلا